بسم الله الرحمن الرحیم. تفریع احتیاج الماهیت و تبع الکلیه الى اجزایها کل جنس و الفصل او کل مادت و سوره احتیاج تقومی به حسب نفس قوامها من حیثیه او به حسب قوامها موجودتن و احتیاجها الى فائلها و غایتها احتیاج صدوری فالاولیان علتان للماهیه سواء کان مطلقا او به حسب نحو من الوجود و الاخریان علتان لوجودها. دنبال بحث جعل که انتخاب فرمودند که جعل به وجود تعلق میگیره نه به ماهیت، یه سوالی مطرح میشه که ما اصل جعل را به خاطر این قائل میشیم که یک چیزی میبینیم احتیاج به چیز دیگری دارد، تا اون نباشد این تحقق پیدا نمیکنه، وقت میگیم باید اون این را جعل کند. این درسته که در باب وجود میگیم وجود این شی احتیاج به علت دارد، پس علت باید این وجود را جعل کند، ولی یه نوع احتیاجی هم در باب ماهیات هست. ماهیات هم احتیاج دارند به اجزایشون، یا اجزا را جنس و فصل بگیریم یا اجزا را ماده و صورت، به حسب این که لا به شرط بگیریم مفاهیم را یا به شرط لا. اگر به شرط لا بگیریم ماده و صورت، و اگر لا به شرط بگیریم جنس و فصل. البته وقتی لا به شرط بگیریم در وسایط خارجی هم میشه فرض کرد که بشه جنس و فصل عقلی، ولی ماده و صورت مختص به مرکبات خارجی است. اللهم الا ان یقال که اونجا هم وقتی به شرط لا تصور کنیم اونم میشه ماده و صورت عقلی. به هر حال ماهیت اجزایی دارد که عبارتت از جنس و فصل، یا به یک نظر وقتی همون جنس و فصل را مفهومش را به صورت به شرط لا در نظر بگیریم ماده و صورت. این یه نوع علیت هست، یه نوع احتیاج هست، یه نوع احتیاج هم هست که ماهیت به فاعل و غایت داره. برای اینکه این ماهیت تحقق خارجی پیدا کند احتیاج دارد به فاعل. غایت هم متمم فاعلیت فاعل هست. پس این دو نوع احتیاج است. یکی برای اینکه ماهیت فی نفس الامر تقرر و تقوم پیدا کند، همون قوام ماهوی خودش، این احتیاج داره به اجزایی که گاهی گفته میشه علت الماهیه یا علت القوام، و برای اینکه تحقق خارجی پیدا کند احتیاج دارد به فاعل و غایت که علت الوجود یا علت الصدور گفته میشه. بنابراین میشه یک نوع جعل هم در ماهیت در نظر گرفت، که چون وقتی پای احتیاج در کار اومد جائل میاد این رفع این احتیاج را میکنه. اینجا هم بگیم اجزا جعل میکنند خود ماهیت را. بله، این با این سوال در مقابل این سوال میشه گفت که این دو نوع احتیاج هست. یکی احتیاج هست برای اینکه خود ماهیت تقرر ماهوی داشته باشد، یعنی فی نفس الامر وقتی عقل ملاحظه میکند یک مفهوم تام میباشد. این در واقع احتیاجی در خارج نیست، احتیاج عینی و خارجی نیست، یک احتیاجی است در یک اعتبار عقلی که عقل وقتی این مفهوم رو میخواد درک کنه باید اجزایش رو تصور کند تا بتونه کل را تصور کنه. اونی که ملاک جعل هست احتیاج در وجوده، فاعل وجود ماهیت را تحقق میبخشه، و این است که علت وجود که همون فاعل باشه اون میشه جائل برای ماهیت، یعنی جائل و وجود الماهیت. بعد یه تشبیهی میکنن که این رابطه‌ای که ما بین وجود و ماهیت در نظر گرفتیم، که گفتیم ماهیت برای تقرر ماهویش احتیاج به اجزایش داره فقط، ولی برای وجود خارجیش احتیاج به علت و غایت داره، این را میتونیم در عالم ذهن هم بین تصور و تصدیق ملاحظه کنیم. یعنی اون فرقی که به لحاظ خارج بین ماهیت و وجود در نظر میگیریم، در عالم ذهن هم میتونیم بین تصور و تصدیق در نظر بگیریم. تصور بلا اینکه در ذهن ما تحقق پیدا کند، اگر تصور اکتسابی باشه، احتیاج داره به اینکه اجزاء شما تصور کنیم. اجزایش همون جنس و فصلش هست. این یک نوع احتیاج است که خود این مفهوم را ما وقتی نداریم و کسب نکردیم، طبق همون مبنای معروف ارسطویی، معرف چه نقشی را برای ما ایفا می کند؟ معرف فقط می تونه یک تصوری را به ما بده و این معرف چیزی نیست جز خود اجزاء معرف. جنس و فصل وقتی ترکیب شدن میشه ماهیت نوعی، حد نوع میشه. این یه نوع احتیاج است. این شبیه احتیاجی است که ماهیت در خارج به اجزایش داره. یعنی خارج که میگیم یعنی برای در نفس الامر، صرف نظر از وجود فی الذهن. برای وقتی میخوان تصدیق کنیم به وجود چیزی، این در واقع یک پای وجود در کار میاد، حالا یا حلیه بسیطه باشه که وجود و شیء باشه، یا وجود و شیء لشیء باشه. برای تصدیق تنها تصور اجزا، تصور یک شیء یا چند تا تصور به صورت تصور مفرد کافی نیست، بلکه اگر ما یک تصدیقی را بخوایم اکتساب کنیم، باید از یک تصدیق دیگری به دست بیاریم. اون تصدیق در واقع میشه علت و وجود حاضر تصدیق. ولی تصورات مفرد که از سنخ اجزای ماهیت هستند، هیچ وقت نمیتونن وجود شیئی را ایجاد کنند. یعنی وجودی که حالا اینجا منظور تصدیق است در ذهن، که وجود و شیء است یا وجود و شیء لشه. این مطلب را شیخ الرئیس در مقدمه منطق شفا بیان کرده که تصورات همیشه از تصور دیگری برمیخیزند، اگر اکتسابی باشند، به تصدیقات از تصدیق دیگری. تصور هیچ وقت نمیتونه علت باشد برای تصدیق. این مطلب را ذکر کرده و برایش یک دلیلی آورد. دلیلی که شیخ در اونجا ذکر کرده اینه که میگه اگر بنا باشه ما تصوری علت بشه برای تصدیق به چیزی، تصور یعنی چی؟ یعنی ماهیت این شی رو من تصور میکنم. این ماهیت را مثلا ماهیت الانسان تصورش، حالا چه خود انسان را به تنهایی مجملا تصور کنیم و چه تفصیلا که بگیم حیوان و نات، این تصور نسبتش به وجود عدم یکسان است. اصلا نظری به وجود عدم نداره که حالا این وجود داره چنین چیزی در خارج یا وجود ندارد. یه امری است که خود این ماهیت، این ماهیت متصور، ابایی نه از وجود داره نه از عدم. اما تصدیق، ما میخوام بگیم تصدیق کنیم به وجود چیزی، حالا یا وجود بسیط یا وجود مرکب. چیزی که نسبتش به وجود عدم یکسان است، چطور میتونه علت بشه برای وجود چیزی؟ در تصدیق حکم به وجود است، اما در تصور نسبتش اصلا به وجود عدم یکسان است. چیزی که نسبتش به وجود عدم یکسان است، چگونه میتونه علت بشه برای وجود چیزی؟ یه همچون بیانی را شیخ در منطق شفا فرمیده. محقق دوانی بر این بیان اعتراض کرده و گفته این مغالطه است. دو تا اشکال کرده بر این بیانش. یکی جواب نقضی، یک اشکال نقضی کرده و اون این است که شما گفتید که تصوری را که ما داریم، این تصور یک ماهیتی است، نسبتش به وجود عدم یکسان است، پس منشأ تصدیق نمیتونه بشه. خب چگونه ممکن است یک تصوری منشأ وجود تصور دیگری شود؟ شما وقتی میگید اجزاء ماهیت را من تصور میکنم، این منشأ میشه که تصور الحد یا تصور ماهیت به معنای به صورت کامل تحقق پیدا کرده در ذهن شما. این باید وجود پیدا کنند در ذهنی تصور. اون چیزی که صرف تصور هست، صرف ماهیت هست، نا نسبتش به وجود عدم یکسان است، چجور موجب میشه که این تصور وجود پیدا کنه؟ شما اونجا گفتید چگونه ممکن است تصور علت بشود برای تصدیق که وجود موضوع است یا وجود شیء لر موضوع است. اینجا هم تصور اجزای حد علت میشود برای وجود نوع در ذهن، وجود اون ماهیتی که مرکب از این جنس و فاز هست. پس میشه که یک تصوری علت بشود برای وجود. شما گفتید علت برای وجود نمیشه، این ما این موردی است که خود شما معتقدید علت میشه برای وجود، وجود محدود، وجود محدود. این یک جواب نقضی. یک جواب دیگه هم داده که در واقع معنای من است، یعنی این که شما گفتید نمیشه علت باشه، این دلیلی نداره. ما میتونیم تصور بکنیم که شیئی وقتی موجود هست در ذهن، هرچند ما تصدیق به وجودش نداریم یا حتی توجه به وجودش هم نداریم، اما علت بشود برای وجود. مثلا شما یه تصوری را در ذهن از راه سببش، از راه علتش دارید. وقتی توجه میکنید به این که این ماهیت که مجهول بود برای شما و حالا معلوم شده در ذهن شما هست، تصدیق میکنید به این که سببش در ذهن شما وجود دارد. پس توجه به همین تصور، یعنی اون تصور معلول، تصوری که معلول از تصورات دیگری است، همون جایی که شما خودتون قبول دارید که تصوری علت میشه برای تصوری دیگری. وقتی شما توجه پیدا میکنید به تصور معلول، این علت میشه برای اینکه تصدیق کنید به اینکه سببش وجود داره. پس میشه تصور علت بشه برای تصدیق. اینکه شما میگید نه نمیشه تصور علت تصدیق باشه، این قبول نداریم، این ممنوع است و سند من هم داریم موردش رو نشونتون میدیم که چنین چیزی ممکن است. بعد اون وقت ذیل کلام یه مقداری تعبیر جسورانه‌ای کرده ایشون که این حرف مغالطه است و تعجب از مثل شیخ که این مغالطات رو مثلا در کتاب شفا آورده. ایشون می‌فرمایند که با توجه به مطلبی که ما گفتیم که علل ماهیت با علل وجود فرق می‌کنه، جواب حرف محقق دوان اینجا روشن میشه. ما یه وقت رابطه بین ماهیت و علل ماهیت را به معنا علل الماهیه و علل القوام در نظر میگیریم. بله، این ممکن است تصوری علت بشود برای پیدایش تصوری و طبعا وقتی علت شد هر دو در ذهن وجود دارند، اما اون چه محل توجه ماست و ذهن بهش توجه میکنه نفس الماهیه است. اینجا درسته که شما میگید وجود دارد سببش در ذهن، اما از اون جهتی که تصوری سبب شده برای تصور دیگری، ملاک وجودش نیست. صرف همون تصور الاجزاء موجب تصور کل شده، اونم نه وجود و تصور موجب وجود کل باشد. ملاک اینجا وجود نیست، در همون تقرر خود ماهوی، یعنی وقتی عقل خودش را نظر را میدوزد به این مفهوم مرکب، به این مفهوم کل، و اصلا وجودش را لحاظ نمی کنه. درسته وجود دارد، اما للعقل این که تجرید کند این مفهوم را از حیثیت وجودیش و فقط لحاظ مفهومیش را تصور کنه. مفهوم انسان را که ما تصور بکنیم و ببینیم که این مفهوم از دو تا دیگه مفهوم ساخته شده، مفهوم حیوان و ناطق مجموعاً ترکیب شده و مفهوم انسان را ساخته، کار نداریم میگه اصلا وجود دارد یا ندارد. درست است که بالوجود هر دو موجودند در ذهن ما تقرر پیدا کردند، ولی عقل فقط توجه میکنه به حیثیت مفهومیش. رابطه علی و معلولی هم رو که در اینجا نظر میگیره، رابطه بین دوتا مفهوم است. این در باب تصورات اینجوره، علیت هست اما علیت بین دوتا مفهوم هست در عالم مفهومیت خودش و در عالم تصور. اما تصدیق، تصدیق اولا ما باید ابتدا جریان تصدیق اینه، اگر تصدیق را بخوایم اکتساب کنیم، تصدیق بدیهی نباشد. همه اینا در اکتسابیات دیگه که پای علیت و معلولیت و سبب و مسبب در کار. اگر بدیهی باشد که از ابتدا خودش به وجود میاد، دیگه احتیاج به سببی نداره. اگر یه تصدیقی اکتسابی باشه، این تصدیق ببینیم چگونه به وجود میاد. اول وقتی ما این تصدیق را میخواییم داشته باشیم به دست بیاریم، میگیم تصدیق به چی؟ اول یه تصوری از این تصدیق باید داشته باشیم. مثلا وقتی میخوایم حدوث العالم را ثابت بکنیم، خب میبینیم عالم حادث است یا حادث نیست، اول این که العالم و حادثون را تصور میکنیم، درسته این قضیه است العالم و حادثون، و میخوایم تصدیق داشته باشیم به این که حدوث برای عالم ثابت است، اما ابتداعا هنوز تا برهان اقامه نشده این قضیه به صورت یک تصوره، العالم و حادثون تو ذهن ما یک تصوری ازش داریم، هنوز تصدیق نکردیم. وقتی اینا به صورت تصور کردیم، میخوام ببینیم آیا این حکم ثابت است، حکم حدوث برای عالم یا ثابت نیست. چه کار میکنیم؟ میریم سراغ مبادی تصدیقیش، نه اینکه ببینیم مفهوم عالم چی است و مفهوم حدوث چیه، کار به مبادی تصوری نداریم. وقتی میخوام تصدیق را کسب کنیم، میریم ببینیم که چی موجب این تصدیق میتواند بشود، یعنی اون صغرا و کبرایی که میتونن ترکیب بشن و علت بشن برای پیدایش این تصدیق. مثلا تغییر العالم را اگر ما جزء مبادی تصدیقیه گرفتیم که طبق برهان معروف از قیاس معروف العالم متغیر و کل متغیر حادث، از این راه ما پی میبریم. وقتی دانستیم مبادی تصدیقیه این قضیه یکی العالم متغیر است یکی کل متغیر حادث، اینا مبادی تصدیقیش هستن، پس این تصدیقات ابتداعا در ذهن ما تحقق پیدا می کند، یکی العالم متغیر یکم کل متغیر حادث. در اثر تحقق این مبادی تصدیقیه خود نتیجه تحقق پیدا می کند، اون وقت تصدیق برای ما حاصل میشه که العالم و حادثون به تصدیق نه تنها به تصور. این تصدیق هیچگاه از یک تصور تنها پیدا نمیشه. هزاری شما تصورات مختلف داشته باشید، تا علم نداشته باشید به این که العالم متغیر و کل متغیر حادث یا هر برهان دیگری که بتونه حدوث را اثبات بکنه، شما هیچ‌وقت این تصدیق براتون حاصل نمیشه. این تصدیق فقط از علل خودش یعنی علل تصدیقیه حاصل میشه. اگر گفتیم قبلا میبایستید تصوری ازش داشته باشیم، یا اون تصدیقات رو که میخوایم بکنیم یه تصوراتی هم از اونها باید داشته باشیم، اونا زمینه ساز است. علیت واقعی فقط بر بین این مبادی تصدیقیه یعنی مقدمات قیاس و نتیجه است. پس مقدمات قیاس نسبت به نتیجه حکم علل وجود را دارن نسبت به معلول، یعنی مثل فاعل و غایت میمونن نسبت به معلول که گفتیم اونا علل الوجودند. اینجا میخوام حکم به وجود کنیم، بگیم وجود الحدوث للعالم ثابتون است، این حکم به وجود میخوایم بکنیم اینجا. این وجود هم معلول یک وجود دیگری است، یعنی قبلا باید حکم به یک وجود تغییر للعالم و حدوث متغیر کرده باشه. بنابراین علیت هست بین تصدیقات، اما بین تصدیقی و تصدیق دیگری، و این مثل رابطه بین وجود المعلول و وجود العله میمونه. اینجاست که احتیاج به جعل هست و ایجاد میکنه. اما در تصورات در واقع ترکیب این تصورات میشه تصور ثالثی، مثل جنس و فصل با هم ترکیب میشن. اگر اونجا گفتیم احتیاج است، احتیاج الکل الال اجزا است، اجزایی است که با تألیف خودشون اون کل را میسازن. در همون جایی که رابطه کل و جز لحاظ میشود، همون در عالم مفهومیتشون، نه اینکه بخوایم بگیم وجود این را تحقق میبخشد. تصورات تصور به ما انه تصورون وجود المتصور را ایجاد نمی کند، بلکه اون به ما انه تصورون اون رابطه‌ای که هست تصور دیگر را به عنوان یک مفهوم پدید می آورد. یعنی دو تا تصور جز تصور کل را، دو تا مفهوم جز و مفهوم دیگری را می سازند، مفهوم می سازند، اما وجودش حساب دیگری دارد. بنابراین هم اون دلیل نقضیه ایشون رد میشه و هم دلیل منعی که کردن. تفریعون و اونجا نفس هست که حکم میکند. اگر این تعبیرات هم به کار برده میشه، تعبیرات مسامحه هست، صرف تصور ایجاد نمی کند، خود نفس این حکم را ایجاد میکند، از تصور حکم در نمیاد. احتیاج الماهیه و تبایع الکلیه الى اجزائها. تبایع کلیه همون کلیه طبیعی است و همون ماهیت است، چیز دیگری نیست. این احتیاجی که ماهیت به اجزاء خودش دارد، اجزایش چیه؟ اجزایش دو تا مفهوم هستند. جنس و فصل را به صورت لا به شرط در نظر بگیریم، جنس و فصل به صورت به شرط لا در نظر بگیریم، ماده به صورت کل جنس و الفصل او کل ماده و صورت. این یک فرق است بین جنس و فصل و ماده و صورت. البته وقتی ماده و صورت گفتیم میشه ماده و صورت، همین ماده و صورت را به لحاظ ماهیت موجود فی الخارج هم در نظر بگیریم. بگیم تنها ماده و صورت وقتی گفته میشه که این ماهیت با وجود خارجی توأم باشد. البته اجزاء ماهیت هست، اما ماهیت اون وقتی که وجود خارج داشته باشد. این احتیاجی که ماهیت به اجزایش دارد، احتیاج تقومیون، برای قوام یافتن ماهیت باید این اجزا وجود داشته باشد، به حسب نفس قوامه ها. من قوامه ها من حیث و هیه، همونجا که خود ماهیت رو من حیث و هیه لحاظ میکنیم، همونجا باید این اجزا وجود داشته باشد، یعنی چیزی غیر از خودش نیست. یا از این جهت که ما خود ماهیت رو من حیث و هیه در نظر بگیریم، اونجا باید جنس و فصلش رو در نظر گرفته باشیم، او به حسب قوامه ها موجودتن، یا اون وقتی که همین ماهیت را در حالی که یک نحو وجود دارد، یعنی وجود خارجی دارد، در نظر بگیریم، اون وقت میگیم ماهیت مرکب از ماده و صورت است. این یک نحو احتیاج است. اما احتیاجی که ماهیت به فاعل و غایت دارد یک نحو احتیاج دیگری است. اینجور نیست که برای تقوم ماهویش احتیاج به فاعل داشته باشه، که اگه فاعل نباشد تصوری از ماهیت نداشته باشیم، ما نتونیم ماهیت رو تصور کنیم. نه، ماهیت رو میشه تصور کرد بدون این که ما تصوری از فاعل یا غایت داشته باشیم. پس احتیاج ماهیت به فاعل و غایت احتیاج صدوری است. فل اولیان، یعنی جنس و فصل یا ماده و صورت، علتان للماهیه، سواء کان مطلقا، یعنی ماهیت را مطلق در نظر بگیریم من حیث و هیه، که ما علتش جنس و فصلش خواهد بود، او به حسب نحو من الوجود، یعنی ماهیت را به لحاظ موجودیتش در خارج در نظر بگیریم که مرکب از ماده و صورت خواهد بود، البته اونجایی که مرکب باشد. این اولیان و الاخریان علتان لوجودها. این علل اربعه همین هاست دیگه، علت مادی و علت سوری، علت فاعلی و علت غایی. مادی و سوری همون جنس و فصل هستند، اگر به لحاظ ماهیت من حیث و هیه در نظر بگیریم، علت مادی و سوریش همون علت همون جنس و فصلش هستند، و علت فاعل و غایت هم علت وجود یا علت صدورش هست. فاذن نسبت العلیت و المعلولیه به معنى الاصدار و صدور الى الماهیات لا تصح. اگر بخوام بگیم ماهیت را، ماهیت دیگر را صادر می کند، علیت به این معنا، علیت حقیقی هم همینه، منتها گاهی در علیت مسامحه میشه، درباره اجزای ماهیت هم تعبیر علت به کار میره، میگن علل القوام یا علل الماهیه، این یک نوع مسامحه است. ولی علیت و معلولیت حقیقی مال این است که یک چیزی از چیز دیگری صادر شود، اما ماهیتی از ماهیت دیگه صادر نمیشه، ترکیبی از دو تا ماهیت ناقض یه ماهیت تام میشه، ترکیبی از جنس و فصل میشه ماهیت نوعیه، این صدور نیست. اما نسبت به علل وجودی صدور است، ماهیت وجودش از وجود العله صادر میشود. غایت هم که میگیم از او هم صادر میشه، به لحاظ این است که همینطور که اشاره کردم غایت متمم فاعلیت فاعل است، در جای خودش بیان شده. پس اگر بخوایم بگیم که ماهیت از ماهیت دیگری صادر می شود و علیت صدوری دارد، این لا تصح الا به اعتبار الوجود معها، مگر اینکه بالعرض به ماهیت نسبت بدیم، واقعا اون چه صادر می شود وجود است. اگر گفتیم ماهیتش هم صادر می شود، به لحاظ اینکه این ماهیت با وجود توأم است، وجودش که صادر می شه، حکم وجود به ماهیت هم سرایت بدیم بالعرض. به خلاف نسبته ما به معنی تقویم و تقوم، اما اگر علیت را به معنی تقویم و تقوم گرفتیم، به حسب نفس الماهیه میشه گفت که اجزای ماهیت نسبت به خود ماهیت علیت دارند، به معنی اینکه مقوم ماهیتند و ماهیت متقومه به اونها. فانها تصح، این اعتبار صحیح است، مع قطع نظر عن اعتبار الوجود و العدم معها. اونجا گفتیم الا مع اعتبار الوجود، یعنی بالعرض به ماهیت نسبت بدیم. اینجا حتی وجود عدم رو ما رو لحاظ نکنیم، خود ماهیت فی حد نفسه وقتی لحاظ کنیم میتونیم بگیم که معلول اجزایش هست. اما اینجا معلولیت به چه معناست؟ به معنی تقوم هست. نه، یه وقت ماهیت را در حال وجود خارجی لحاظ میکنیم. اینجور نیست که بگیم وجود الماهیت چی هست. اون وقتی که ماهیت وجود خارجی دارد میتونیم بگیم ماده و صورت، اون میتونیم اعتبار به شرط لایی بکنیم بهش. ولی معناش این نیست که این رابطه را در وجود در نظر گرفتیم. بازم میگیم وجود الماده، پس خود ماده وجود نیست، ماده ماهیت است، صورت هم ماهیت است. ولی در حال وجود خارجی وقتی این ما در نظر بگیریم میتونیم به شرط اعتبار به شرط لایی بکنیم و اسمش رو بذاریم ماده و صورت. خب این مطلب تا اینجا اونچه مربوط به بحث جعل بود تمام شد. یک تشبیهی میکنن، من هازین القبیلین موقع التصدیق و موقع التصور. اگر چیزی منشأ وقوع تصدیق شود و چیزی که منشأ وقوع تصور می شود، این دوتا مثل چیزیست که منشأ وجود الماهیه یا منشأ قوام الماهیه می شود. اون به حسب ظرف خارج بود اونها رو که می گفتیم، این به حسب ظرف علمی. در ظرف علمی، در ظرف ذهن هم علت الوجود و علت القوام داریم. علت القوام در رابطه با تصدیق است، علت القوام در تصور. به این مناسبت که ایشون این تشبیه را آخر مطلب ذکر میکنن، منتقل میشن به مطلبی که شیخ در شفا گفته، یه نوع تداعی معانی است. ثم معلم انه قد ذکر شیخ فی الشفا فی اول فصل موضوع المنطق، اونجایی که موضوع منطق را بیان میکرده این مطلب را فرموده، ظاهرا عبارت شیخ باشه، من متاسفانه نرسیدم تطبیق کنم. لیس یمکن ان ینتقل الذهن من معنا واحد مفرد الى تصدیق شیء. این مفرد که اینجا گفته میشه در مقابل مرکبی است که در قضایا به کار میره. ابتدا میگن در منطق از مفاهیم مفرده و مرکبه بحث میشه. مفردات عبارت هستن از تصورات که در اونجا معرف به کار میره و در مرکبات که تصدیقات هستن حجت. شیخ فرموده که از یک معنای واحد مفرد، یعنی از تصور، ذهن منتقل نمی شود به تصدیق چیزی. این انتقال را که اینجا شیخ تعبیر کرده، این منشأ این میشه که توهم بشه که چرا ما گاهی تصوری داریم، ذهن ما انتقال پیدا میکنه که خب این تصور بی جهت به وجود نیامده، علتش چی بوده، منتقل میشه به تصدیق. انتقالی که اینجا میگه انتقال به معنی تداعی معانی نیست، انتقال به معنی رابطه منطقی است که بین اینها، یعنی چیزی علت شود برای پیدایش چیزی دیگه. ولی چون تعبیر انتقال کرده، این منشأ توهم میشه. گفتیم که معنای واحد مفرد یعنی تصور نمیتواند منشأ پیدایش تصدیق شود. دلیلی حالا ذکر شکل میکنم. فإن ذلک المعنا، یعنی همین معنای مفرد که گفتیم یعنی تصور، لیس حکم وجوده و عدمه حکما واحدا فی ایقاع ذلک التصدیق. اگر بخواید این منشأ وقوع تصدیقی بشه، نمیشه هم وجودش موجب این تصدیق بشه هم عدمش، که نمیشه. هم نقیض یک تأثیر را داشته باشه، نقیض آخر هم همون تأثیر را داشته باشه. شیء و نقیضش که نمیتونن یک تأثیر را داشته باشه. اگر اینا منشأ تصدیق بشوند، معناش اینه که اینکه خودش درش وجود و عدمی نیست. چه موجود باشد منشأ این تصدیق میشه، معدوم هم باشد منشأ این تصدیق میشه. پس هم وجودش میتواند منشأ این تصدیق باشد هم عدمش. لأن موقع تصدیق علت تصدیق. منظور ما از این که میگیم چیزی تصدیق را واقع میکند یعنی چی؟ یعنی علت است برای تصدیق. و لیس یجوز ان یکون شیئن علتا لشیئن فی حالت وجوده و عدمه. میتونیم بگیم یه چیزی علت است برای چیز دیگری، چه موجود باشد این علت چه معدوم باشد. معنای علیت اینه که وقتی وجود دارد علت است برای یک معلولی، نه اینکه وقتی وجود هم نداره. چه وجود داشته باشد چه عدم، این علت است. معنیش اینه که علت نیست. علیت اونه که وجود چیزی علت باشد برای چیزی. و متقابلا و مع المسامحه در عدمیات هم به کار میبریم، میگیم عدم چیزی علت است برای عدم چیزی. به هر حال یکی از طرفین وجود عدم میتونه تأثیر داشته باشد، نه اینکه هم وجودش مؤثر باشد در چیزی، عدمش هم در همون چیز مؤثر باشد. فلا یقع فی المفرد کفایتون من غیر تحصیل وجودی و عدمه. اگر ما فقط این مفرد را در نظر بگیریم، یعنی یه تصوری داشته باشیم و وجود و عدمش رو به دست نیاریم، یعنی تصدیق به وجود و عدمش نداشته باشیم، بدون اینکه به دست آورده باشیم اینکه آیا این مفرد در خارج وجود دارد یا معدوم است، حکم به وجود عدمش نکرده باشیم، یعنی به مرحله تصدیق نیامده باشد، این کفایت نمی کند برای ایقاع تصدیق. حالا وجود و عدمی فی ذاته که به صورت حلیه بسیطه باشد، او فی حالت لهو که به صورت حلیه مرکبه باشد. در علت تصدیق باید حتما اگر تصوری داریم این تصور را حکم به وجودش هم بکنیم، یعنی بشود تصدیق تا بتواند علت بشه برای تصدیق دیگری. اما تصور فانه کثیرا ما یقع به معنی مفرده. ما میتونیم یک معنای مفردی را تصور کنیم و این منشأ بشه برای یه تصور دیگری، مثل اینکه تصور جنس و فرض منشأ تصور نوعش. این مطلب شیخ. و اعترض علیه العلامة الدوانی به قولهی، ایشون گفته فیه بحثون، این مطلب اینجوری نمیتونیم قبول بکنیم، ما با شیخ در اینجا گفتگو داریم. اما اولا یک نقض کرده، فانه منقوضون به افادت تصور. چطور یه معنای تصوری خود شما هم قبول میکنید که تصوری را ایجاب میکند، ایقاع میکند؟ خب آیا اون تصور اولی که ایقاع میکنند این تصور را چه وجود داشته باشد چه عدم تصور میکنند؟ چگونه است؟ هرچی در اونجا میگید شما، اینجا ما میگیم که وقتی منشأ تصدیق میشه به همون صورتی که اونجا جواب دید اینجا هم جواب بید. ناچار میخواد بگید که یعنی اونجا باید وجود داشته باشه، اینا میگیم باید وجود داشته باشه. اما همین تصور است که موجود است نه تصدیق. فإن المقدمات جاریتون فیه، همون حرفایی که شما گفتید که نمیشه یک چیزی هم در حال وجودش علت باشد هم در حال عدمش، اینا درباره تصور هم میگین. اون تصوری که علت تصور دیگری است نمیتونه هم در حال وجودش باشد هم در حال عدمش، ولی به خاطر علت هست. این یک نقص. و اما ثانیاً جواب دیگه، اشکال دوم اینه، فلعنا نقول هذا المفرد، درسته که یک معنای تصوری مفردی است ولی به هر حال این در ذهن وجود دارد، موجود است. اینجور نیست که بگیم چه وجود داشته باشد چه عدم منشأ می شود، نه موجود است اما حکم مال وجودش نیست، تأثیر مال نفس و تصور است، اون تا در حال وجود. همین تصور وقتی وجود ذهنی دارد، ربما یفید و تصدیق به سبب وجودی فی ذهن. همین وقتی در ذهن ما وجود دارد ما میتونیم بگیم که این یک علتی دارد پیدایشش. این تصور که کسبی است، زهبدیهی نیست. پس حالا که این تصور در ذهن هست ما میتونیم تصدیق کنیم که سببش هم وجود دارد در ذهن. ولی باز اینجا که میگیم خود اون مفرد منشأ این شد در حالی که وجود دارد، معناش این نیست که تصدیق به وجودی فی ذهن منشأ تصدیق به وجود سبب شد، بلکه همین که در موجود است، در حال موجودیتش این تصور منشأ تصدیق شده. کما فی افادت تصور به نفسی، همونطور که وقتی تصوری موجود بود در ذهن علت پیدایش تصور دیگری می شد، اما نه وجود هود و تصدیق به وجودی. خود همین تصور منشأ تصور، اما تا تصور وجود نمی داشت تأثیر نمی کرد. در اینجا می بینیم که یه تصوری وقتی در ذهن ما وجود پیدا کرد، منشأ میشه که تصدیق کنیم که این سببی دارد. پس تصور میتونه منشأ تصدیق بشه، انتقال پیدا کند ذهن از این تصور به منشأ تصدیقش، به منشأ حصولش، یعنی انتقال پیدا کند به تصدیق. فظهر ان ما ذکره و مغالطتون، پس معلوم میشه این حرفی رو که شیخ زده این مغالط است. و مثل ذالک غریب ان مثلی، تعجبه که مثل شیخی بیاد چنین مغالطه ای را داشته باشه. بین این که یعنی بین قضیه در واقع هینیه و قضیه مشروط، این تصور در حالی که موجود است یا در حال به شرط این که موجود باشه، این یک نوع مغالطه ای میتونه باشه. هذا کلامه فی رسالت المسمى به انموذج العلوم، یه رساله ای دارد و در اونجا این مطلب رو از شیخ نقل کرده و نقد کرده است. وقد علم، ایشون میفرمایند که ما در هم باب تصور هم تصدیق کاسب داریم، یعنی چیزی داریم که علت برای چیز دیگری است. یک تصوری را کسب میکند یا تصدیقی را کسب میکند، اینا پیداست که بحث ها سر تصور و تصدیق های اکتسابی است، ولی این دوتا با هم فرق میکنه. اون چه تصور را کسب میکند همون حیثیت تقرر ماهویش است، و اما اون چه تصدیق را کسب میکند وجود شیء است، یعنی به صورت یک تصدیق، حکم به وجود یا حکم به وجود و شیء لشیء. قد علم ما ذکر، فرق بین این دوتا کاسب، من ان احتیاج المطلوب تصدیقی، وقتی یک تصدیقی اکتسابی هست و مطلوب است ما میخواییم تصدیق را به دست بیاریم، احتیاج دارد به مبادیش، باید مبادی تصدیقی را داشته باشیم، و تقومیهی بها، و این تصدیق متقومه به اون مبادی است به حسب صدور و وجود، لا به حسب المفهوم و تصور. ازل مطلوب و تصدیقی و نظری، اینجا تصریح میکنن نظری یعنی همون اکتسابی، تصدیقی که نظری هست و مطلوب است، مما یتصور اولا قبل اقامت الحجت علیها، اولا البته باید این تصدیق تصور بشه، ما این تصوری از حدوث العالم باید داشته باشیم تا بگردیم برهانش اقامه کنیم، من دو، ولی این احتیاج ندارد به این که مبادی تصوریش را پیدا بکنیم، من دون تصور مبادی و تصدیق بها به وجه من الوجوه، این تصدیق قضیه را وقتی ما به تصور میکنیم، این دیگه کار به مبادی تصوریش نداریم که این تصور از کجا پیدا شده، از هر جا شده، حالا یا نظریست یا بدیهی فرض، یعنی تصورش بدیهی باشه. به هر حال این تصور باید بشه، وقتی ما تصور میکنیم حدوث العالم را، بعد میریم سراغ این که اگر بخواهیم این را تصدیق کنیم، این تصدیق از کچه راهی حاصل میشه. ثم بعد از اینکه این تصور را داشتیم، تو حصل نفسو بعد تصور المطلوب مبادع احد تصدیقیه، بعد نفس میره مبادی تصدیقیه این قضیه ای را که تصور کرده به دست میاره، و ینتقل منها الیهه، از اون مبادی منتقل می شود به خود این تصدیق، ثانیاً به حسب تصدیق، نه به حسب تصور، تصورش که اول تصور کرده بودیم، برای تصدیق کردن از مبادی منتقل می شود. این تعریفی است که برای فکر کردن، الفکر و حرکت من المبادی و من المبادی الى المراد. فکأنها، این رابطه ای که بین اون مبادی هست با این مطلوب، مقدمات قیاس با نتیجه، کل علل الفاعلیت لوجود الماهیه فی نفسها او لوجود صفت من صفاتها، این اگر بخوایم تشبیه کنیم، چه رابطه ای هست بین مبادی تصدیق با خود تصدیق، مثل رابطه ایست که وجود الماهیه فی الخارج با عللش دارد. چگونه علل وجود منشأ صدور این وجود میشه، این مبادی تصدیقی هم منشأ صدور این تصدیق میشه، چنین رابطه ای را دارن. البته رابطه علیت را ما میتونیم خیلی گسترده معنا بکنیم تا بالاخره برسد به ذات واجب تبارک و تعالی که بالاخره منشأ علت ها همه اوست. اینجا که گفته میشه علل قریب شی منظوره، ممکنه ما علل را خیلی وسیع بگیریم، علت تامه را مجموعه عرض کنم که حتی علل بلعرض را هم در نظر بگیریم، معدات هم را در نظر بگیریم، اینا یه حسابه. وقتی میگیم علت تصدیق یعنی علت قریبش منظوره، علت قریبش یعنی اون چه توجهی به او موجب این تصدیق شده است. خود فعل نفس هم خود نفس فاعل است، این یه حساب دیگری است، و فعل فاعل نفس هم باز به یک معنا موعد است، فاعل اصلی خداست. اینا که عرض کردم برای همین بود، اینا همه صحیح است. اینها در بر منطق اینجا اینو لحاظ نمی کنیم، ما میگیم این تصدیق چی، کدام تصدیق منشأ پیدایش این تصدیق شد. در عالم تصدیقیت این از اون جهتی که این تصدیق اکتسابی است، من که هر دو بودم، چه اون وقتی که کسب شده بود چه وقتی که نشده بود، خدا هم که بود، اینها را حساب نمی کنیم. چی موجب این شد که وقتی اون تحقق پیدا کرد این تصدیق پدید بیاد؟ توجه به مبادی تصدیقیه. بعد کلامی را از بهمنیار نقل می کنند که یک جا دیگه خود ایشون اینا تفصیلا در باب علم خودشون تأکید می کنند روش، که تصدیقات همه منتهی می شود به تصدیق اول البدیهیات، ابدال البدیهیات که قضیه اجتماع نقیزین هست، و اون رابطش با سایر تصدیقات مثل رابطه واجب است نسبت به ممکنات. یا ایده هازا ما قاله بهمنیار ان نسبت اول الاولیات الى جمیع النظریات که نسبت فاعل الکل الى الموجودات، اون رابطه‌ای که واجب الوجود با ممکنات دارد، قضیه اول الاوائل نسبت به سایر قضایا دارد. اینا مؤید این مطلب قرار میدن که ارتباط تصدیق با تصدیق دیگر ارتباط صدوری است، مثل ارتباط وجود معلول میمونه نسبت به وجود العله، البته در ظرف علم. خب تا به حال گفتیم که دو تا کاسب داریم، یکی کاسب تصدیقی، بحثش تا اینجا بود. اما مطلوب تصوری، ولی ما وقتی میخوایم یک تصوری را کسب کنیم اینجوری نیست، و خصوصا الحدی. حالا ممکن است تصور از راه رسم به دست بیاد، ولی اون وقتی که تصور کاملی است از راه حد به دست میاد، در واقع همون اجزای حد در ترکیب میشن، محدود را معرفی میکنه. خصوصا الحدی فاحتیاجه الی مبادئه قریبت و بعیده احتیاجون تألفیون، چه جنس قریب و فصل قریبش را در نظر بگیریم و چه علل بعیدش را، جنس بعیدش را مثلا در نظر بگیریم. این دیگه احتیاج صدوری نیست، این احتیاجون تألفیون، وقتی این دو مفاهیم با هم ترکیب میشن اون معرف به دست میاد. و تقومه به ها تقومان به حسب المفهوم و الماهیه، خود مفهوم این رابطه را با یه مفهوم دیگر دارد، لا به حسب صدور و تحقق. که اجزای الحد به نسبت الى المحدود، ملاحظه بفرمایید محدود و حد چه رابطه ای دارند با هم؟ این همون رابطه ایست که در باب مفهوم و در حد تقرر ماهوی است، کار به وجود نداره، ممکن اصلا حد در محدود در خارج وجود نداشته باشه، ولی این رابطه علیت بین اجزای حد و محدود وجود داره. فبذالک قد تحقق الفرق بین موقع تصدیق و موقع تصور، اونی که ایقاع تصدیق میکند با ایقاع تصور فرق میکنه. تصور نمیتونه موقع تصدیق باشد، اما میتواند موقع تصور باشد به حسب ماهیت. وندفع النقض و کزل منع، اون دوتا اشکالی را که علامه دوانی کرد، اولش نقض بود دومش هم منع، هر دو مندفع شد به ادنا تأمل و تدبر. فصلون فی ان الوجود هل یجوز ان یشتد او یتضعف ام لا، این مرحله را فرمودند که تتمه احکام وجود را بیان میکنه. یکی از احکام وجود این بود که وجود مجعول است، به این مناسبت بحث جعل را مطرح کردند که وجود مجعول از نماهیت. یکی دیگه از مطالبی که باید در باب وجود مطرح بشه این است که آیا وجود قابل چاق شدن و لاغر شدن هست یا نه، حرکت اشتدادی و تضعفی میتونه وجود داشته باشه یا نمیتونه. این بحث اصالتا باید در باب قوه و فعل مطرح بشه، بحثش مربوط به حرکت. ولی اینجا به عنوان اون مطالب را به عنوان اصل موضوع در اینجا اخذ میکنن تا در جای خودش اون اصول موضوع ثابت بشه. و ضمناً بحثی که اینجا مطرح کردند از نظر صرف نظر از اینکه حالا با ترتیب کتاب و اینها با تکلف باید جاشو اینجا معین کرد، صرف نظر از این مفادش هم با نظریات نهایی خودشون در حرکت خیلی سازگار نیست، به بحث خامی بوده که در این زمینه مطرح کردند و طبق مماشاتن للقوم، البته خودشون در مواردی عذرخواهی کردند که ما در مطالبی رو که نقل میکنیم در کتاب اینجور نیست که از اول بیام نظر خودمون رو بگیم، اول ما نظر قوم رو بیان میکنیم با اونها مماشات میکنیم و در اواخر هست که نظر خودمون رو تبیین میکنیم. بنابراین هر جاییشون هر مطلبی رو به یه صورتی بیان کردن با توجه به اون اعتذاری که آوردن یا نمیشه نظر ایشون تلقی کرد. به هر حال مطلبی که اینجا گفته شد در این باب مطلب خامی است. حالا چی هست مفاد این قضیه؟ صحبت در این است که میخوام به عنوان یکی از احکام وجود بگن وجود نمیشه بگیم یک وجودی اول لاغر بعد چاق میشه، اشتداد پیدا میکنه، یا اول چاق بعد کم کم لاغر میشه، خود وجود لاغر میشه، این درست نیست. مقدمتاً بیان میکنند که اصلا حرکت چیه و حرکت اشتدادی و تضعفی یعنی چی، چگونه حرکت تحقق پیدا میکنند، کجاست که ما میگیم یه چیزی حرکت کرده است. البته تعریف حرکت و تعریفات مختلفی که برای حرکت شده اینا جای خودش در قوه و فعل بیان خواهد شد. اونی که میتونیم از ویژگی های حرکت معرفی کنیم اینجا و روش تکیه میکنن اینه که اگر در یک جایی حرکتی تحقق پیدا میکنن بعد ما یه شیعی داشته باشیم که حرکت رو بهش نسبت بدیم، بگیم این موضوع اول حرکه هست، این شیع حرکت میکند، پس یه چیزی باید داشته باشیم که در طول حرکت این شیع باقی باشه به عنوان موضوع اول حرکه، چه از اولی که هنوز حرکت شروع نشده و چه از اون وقتی که پایان میپذیره. این شیع همون شیع است، اینه که داره حرکت میکند، این موضوع اول حرکه میخوایم. و یک مقوله ای که متصف بهش میشه، مثلا میگیم سیب در زردی حرکت میکند، یا فرض کنید که در حجمش حرکت میکند، حجمش زیاد میشه، سیب اول کوچولو اولی که در درخت ظاهر میشه کم کم بزرگ میشه، این حرکت کمی است. یا میگیم رنگش از سبزی به زردی و بعد به سرخی تغییر میکند، این هم حرکت است. منتها یکی حرکت در کم است، اون وقتی میگیم سیب کوچیکه کم کم بزرگ میشه یعنی کمیتش افزوده میشه، رنگش هم که تغییر میکنه این هم حرکت در کیفیت هست، رنگ یکی از کیفیات محسوسه هست، این کیفیت تدریجا تغییر میکنه حرکت میدارش واقع میشه. یعنی چی؟ یعنی هر آنی را که شما فرض کنید از این حرکت فرض کنید در یک امتداد زمانی 60 دقیقه واقع شده، سر هر دقیقه اگر شما این حرکت را قطع کنید بشه یک آن، در این آن یک فردی از این مقوله، حالا مقوله یا حجمش اونجایی که حرکت کمی است یا رنگش اونجایی که حرکت کیفی است، یک فردی از مقوله تحقق پیدا میکنه که این فرد غیر از فردی است که در آن قبل بوده و غیر از فردی است که در آن بعد است. یعنی برای این حرکت 60 دقیقه‌ای اگر 60 تا فرد آنی در نظر بگیرید، کی از اون وقتی که حرکت در یک مقطعی قطع بشه اون وقت میشه آن، 60 تا آن را در نظر میگیرید سر هر دقیقه‌ای، این در این آن اول یک فردی از این مقوله، حالا مقوله کم یا مقوله کیف، در اینجا تحقق دارد. در آن دوم که سر دقیقه دوم آن تحقق پیدا میکنه به این که حرکت فرض کنیم اونجا قطع بشه، یه فرد دیگری است. فرد اول با فرد دوم فرق دارند، یا تفاوتش در نوع است، مثلا یکی رنگ زرد یکی سبز، نوعش اصلا تغییر کرده، یا در صنفش تغییر کرده، و یا هر جور دیگه تغییری، فرض کنیم تغییرات فردی که صنفی هم نباشه، برای تغییر باید کرده باشه، بگیم این فرد غیر از اون فرد است، مباینه با اون فرد است، اون یه فردی بود این فرد دیگری است. در هر جایی این تعریف، این ویژگی یافت شود، اینجا میگیم حرکت تحقق یافت. حرکتی است یا در کیف یا در کم، اینجا در مثالی که ما زدیم. حرکت های دیگری هم هست، حالا محل بحث ما نیست، حرکت عینی هم هست، حرکت وضعی هم هست و بعدم خودش حرکت جوهری هم اسمان. حالا اونی که محل مثال ما بود، یکی کمی بود و یکی کیفی. در کمی وقتی حرکت میکند اسمش این است که اگر زیاد میشه میگیم تزید، اگر کم میشه یعنی اگر چیزی حجمش کم میشه لاغر میشه، یک کسی چاق است تدریجا لاغر میشه، اینم یه نوع حرکتی است، اینا میگن تنقص. و اینجا از مواردی است که ایشون تصریح میکنند به این که حرکت تنها به ازدیاد نیست، تنقص هم حرکت است. این را یادتون باشه که در جای خودش ما بهش احتیاج داریم. به هر حال این تنقص حرکت کمی است، تزید هم حرکت کمی است. در کیفیت وقتی بود اشتداد و تضعف میشید، میگیم رنگ سبز شدت پیدا میکنه، سبزی شدیدتر میشود یا زردی شدیدتر میشه، و یا تضعف برعکس رنگش میپره، کم 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 رنگ میشه، اینم یه جور حرکتی است، اونم میگیم حرکت تضعفی. با این توضیحات مفهوم اشتداد و تضعف روشن شد. وقتی میگیم آیا وجود اشتداد و تضعف دارد یا ندارد یعنی چی؟ یعنی حرکت کیفی دارد یا ندارد. حرکت اشتداد و تضعف مال حرکت کیف بود. اگر بگیم وجود اشتداد و تضعف دارد یعنی چی؟ یعنی یکی از کیفیات است، یک عرضی است، عارضه موضوعی، اونم جز مقوله کیفیت اشتداد و تضعف. یا حالا یه مقوله دیگری هم اگه باشه، به هر حال یه چیزی شبیه کیفیت که تغییراتی که درش پیدا میشه تغییرات کیفی است و اسمش رو میذاریم اشتداد و تضعف. حالا آیا میشه گفت در وجود چنین چیزی یا نه؟ اینا نمیتونیم بگیم. آیا خود این مقوله که مثلا این کیفیت سبزی، زردی، سرخی یا کمیت، خود این کمیت تغییر میکند یا اینکه نمیشه بگن خود این کمیت تغییر میکنه، تغییرش به این است که دائما داره موجود و معدوم میشه، یک فردی ازش موجود میشه فرد دیگری معدوم میشه، پس وجودها همیشه دارن تحقق پیدا میکنن و معدوم میشن. وقتی گفتیم فردی از این مقوله در یک آن موجود است در آن دیگه فرد دیگری است، یعنی چی؟ یعنی فرد اول معدوم شد دیگه، پس وجودش باقی نیست تا بگیم این وجود اشتداد پیدا کرد. اصلا معنی اشتداد این است که یه فردی موجود شد بعد معدوم شد فرد دیگری موجود شد. پس نمیشه بگن ما فیه الحرکه وجود است. ما فیه الحرکه یه چیزی باید باشه که در دو حال بتونیم بهش نسبت بدیم. ما خود مقوله رو میتونیم بگیم، میگیم حرکت در کیف است، اون کیفیتی بود حالا اون کیفیت است، پس میشه بگن ما فیه الحرکه کیفیت هست، یعنی مسافت در واقع این کیفیت هست. ولی نمیشه بگن ما فی الحرکه وجود است، برای اینکه دیدیم معنای حرکت هستن این بود که یک فردی از این مقوله باید موجود بشه و معدوم بشه، پس دیگه نیست تا بگیم این حرکت میکنن و حرکت در این واقع شده. خب اگر یک کسی بگه که وقتی میگیم حرکت مثلا در سواد واقع میشه و روز به روز یا ساعت به ساعت یا آن به آن شدیدتر میشه، این است که خود سواد شدت پیدا میکنه، یعنی وجود سواد. این چه معنی داره؟ میفرمایند اگر بگید که این سواد حرکت درش واقع میشه و خود این مافی الحرکه هست، یا میگید در آن دوم تغییری درش حاصل شده یا نشد. اگه تغییر حاصل شده یعنی چیزی بهش اضافه شده یا نه، چیزی بهش اضافه نشده، ترکیب شده با یه چیز دیگری و حالا دو چیز شده، و یا اینکه نه معدوم شده و چیز دیگری جاش به وجود آمده. اگر بگیم سواد مثلا وقتی شدت پیدا میکنه یه سواد دیگری هم میاد کنارش، میشه دوتا سواد و هر دو با هم موجودن، دوتا سواد هستن. خب این که دروغه، دو تا عرض در یک از یک سن با هم یه جا جمع نمیشن، اجتماعی مثل این میشه. اگر بگید که سواد است و شیء اون آخر، حالا هر چیزی، یه چیز دیگری فرض بگید، بگیم سواد یه چیزی که بهش اضافه میشه، میگیم این سواد اشتداد پیدا کرده. خب این که در واقع حرکت نکرده، اون سواد که بوده حالا هم هست، یه چیز دیگه اینجا تحقق پیدا کردن که این که اشتداد نیست. اشتداد این است که یه فرد قوی تری از همون ماهیت وجود داشته باشه. پس ناچار باید بگید که اون سوادی که بود، یعنی اون سواد ضعیفی که بود مثلا، اون سواد دیگه نیست، اون آن اول اون سواد ضعیف بود، در آن دوم سواد کامل تری به وجود آمد. و اصلا اشتداد یعنی همین. اگر اینه پس معلوم میشه دوتا وجود است، وجود اول از بین رفته، در آن دوم وجود دیگری آمده، پس حرکت در وجود نیست. اون وقتی میشه بگن حرکت در وجوده که همون وجود اول باقی باشد. وقتی گفتیم فرد اول از بین رفت و فرد دیگری کامل تر به وجود آمد، پس حرکت در وجود واقع نشده، حرکت در مقوله کیف واقع شده، اما نه در وجود الکیف، در وجود این فرد. فصل فی ان الوجود هل یجوز ان یشتد او یتضعف ام لا، کل من الاشتداد و تضعف حرکتون فی الکیف، تضعف هم حرکتون فی الکیف، کما ان کل من التزاید و تنقص حرکتون فی الکم. خب معناش این که فل کیف است، یعنی کیف اشتداد پیدا میکنه، مقوله شدت پیدا میکنه. این وصف را باید به مقوله نسبت بدیم. به چی؟ طبعا وقتی به وجودش نبود باید به ماهیتش نسبت بدیم. و اینجا خیلی حرف داره، حالا ما نمیخوام وارد مناقشه بشیم، حالا فعلا متن رو بخونیم که نظریشون در اینجا چه مرتبی فهمید. معنا وقوع الحرکه فی مقولت، وقتی میگیم یک حرکتی در یک مقوله واقع میشه، معناش چیه؟ ان یکون للموضوع، این اشاره است به اینکه در تمام طول حرکت موضوع باید باقی باشد. پس موضوع فی کل آن مفروض، اشاره به این است که آن وجود خارجی ندارد، اونی که هست امتداد از زمان است، هر وقت این زمان رو فرض کنیم قطع بشه آن به وجود میاد، پس آن مفروض است. فی کل و الا لازمش اینه که بگیم زمان از آنات متتالی تشکیل شده که جزء لایت جزا میشه و محال است در جای خودش خواهد. فی کل آن مفروض من از زمان، من زمان الحرکه، فرد من تلک المقوله، در هر آنی باید فردی از اون مقوله، فردی مثلا از سواد داشته باشه. یخالف الفرد الذی یکون له فی آن آخر، در دقیقه اول رو اگر قطع کنیم که فرد آنی در اونجا تحقق پیدا میکند، غیر از اون فردی که وقتی دقیقه دوم را قطع بکنیم آن فرد آنی در اونجا پیدا میشه. این غیریت و مخالفتش از چه لحاظ است؟ مخالفتن نوعیتن او صنفیتن او نحوان آخر. یادتون باشه در نهایه جا اشاره کرده بودن که این مخالفت ها نوعی است همیشه، ولی ایشون اینجا میگن انواعی داره این مخالفت ها، ضرورتا همیشه مخالفت نوعی نیست. البته ممکنه کسی بگه اینجا در مقام اختیار نیستن، میگن حالا یه جور هر جور مخالفتی باشد، ولی به هر حال باید مخالفتی وجود داشته باشه. ممکنه یه جایی بعد بگن که نه، همه مخالفت ها نوعی است. خب پس دیدیم که هر فردی، یعنی وجود هر فردی از این مقوله غیر از وجود فرد دیگری است. ربما یعتقد انها، یعنی حرکت، عبارتون ان تغییر حال تلک المقوله فی نفسها، خود مقوله و تغییر می کند. این صحیح نیست و فاسد است. لان معنی سواد، معنی تسود، حرکت اشتدادی سواد اسمش میشه تسود، سیاه‌تر شدن مثلا. این معناش لیس ان سوادن واحدن یشتد، معناش این نیست که یک سوادی داریم همین سواد واحد شدت پیدا میکند. مفهوم ابتدایش اینه، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم این نیست. حتی یکون الموضوع الحقیقی للحرکه فی السواد نفس السواد، به طوری که میگیم وقتی سواد حرکت میکند، یعنی اصلا موضوع حرکه خود سواد باشه. بله بله مصداقش میشه وجود السواد، یعنی وجود السواد، وجود الارض. اولا موضوع الحرکه جوهر است، یعنی اونی که حرکت میکند جسم است که یتسود نه سواد. و ثانیا وقتی حرکت حاصل میشود معناش این است که هر فردی از سواد تحقق میکند و معدوم میشود، پس در آن بعد سواد اولی نیست دیگه. کیف و ذات الاول فی نفسها ناقصتون. وقتی شما میگید سواد اول رو با سواد دوم مقایسه میکنید، میبینید این یک کمبودی داره و اون اضافه شده. و زائدت لیست به عین ناقصه، نمیشه بگن زائد عین ناقص است. خب حالا اگر بگید که نه زائد که میگیم زائد عین ناقص نیست، یعنی به حده ناقص نیست، یه چیزی بهش اضافه شده، میگیم اینم صحیح نیست. ولا یتعطل احدن، صحیح نیست، جایز نیست برای کسی که اینجور بگه که ذات اولی باقی است یه چیزی دیگه بهش زمینه میشه، این صحیح نیست. چرا؟ ما سوال میکنیم فان الذی ینظم الی، این که میگید بهش زمینه میشه، ان لم یکن سوادا، اگه سواد نیست یه چیز دیگری است، فرض کنید مثلا یه رنگ دیگری یا یک اصلا ماهیت دیگری بهش اضافه شده، مجهولی، حالا ما اسمی هم نداریم روش بذاریم، یه چیزی بگه فرزن بهش اضافه شده اما غیر از سواده، اگر اینجور باشه پس سواد اولی به حال خودش باقی است، اشتدادی در اون سواد پیدا نشده، اون سواد ناقص بوده حالا هم هست. فمشتد در سواد فی سوادیتی بل حدث فی صفتان اخرى، فرض کنید حرارتی هم دارش برید آمد. و این کانال لذی گنزم و الی سوادن آخر، اگر میگید نه اون سواد هست یه سواد دیگری هم به زمان میشده، فیحصل سوادان فی محل واحد بل امتیاز بین ما بالحقیقه اول محل اول زمان، اگر دوتا فرد از یه ماهیت بخواد تحقق پیدا بکنه یا باید جاشون با هم فرق داشته باشه یا زمانشون فرق داشته باشه یا باید از دو حقیقت باشن، دو ماهیت باشن، اما اینجا که ماهیتش یکی، زمانش هم یکی، محلش هم یکی، پس دوییتشون به چیه؟ پس دوتا نیستن، در واقع اجتماعی مثل این میشه اینجا، اینم محاله. اگر بگید دوتا یکی میشه، اینم انقلاب است، دوتا یکی نمیتونه باشه، و اتحاد الاثنین من السواد اذا غیر متصور، لانهما ان بقیا اثنین فلا اتحاد، اگر هنوزم دوتا هستن پس یکی نشدن، اگر یکی شدن پس دیگه دوتا نیستن، اون دوتا یکی شدن معنا نداره، مگر اینکه بگید دوتا از بین رفتن یکی دیگری به وجود آمده، این همون حرفی است که ما میگیم پس وجود اولی باقی نیست. و کزل حال ان انتفیا و حصل غیرهما، اونم اتحاد نمیشه، دوتا اولی از بین رفتن یه چیز سومی به وجود آمده، یا بگید یکی از بین رفته دیگری آمده، بازم این اتحاد نیست، یه فرد ناقصی از بین بره دیگری بیاد، اتحاد نشد، اتحاد باید هر دو بالفعل وجود داشته باشند، یه وصف وحدتی پیدا کنند. فقط علم ان اشتداد السواد لیس به بقاء سواد و انزمام آخر الیه، این نیست که یک سوادی هست یه سواد دیگری هم به زمانی میشه، بل بن ادام ذات الاول عن الموضوع و حصول سواد آخر، باید اولی از بین بره و یک سواد کاملتری فرد دیگری ازش به وجود بیاید. اشد من فی ذلک الموضوع مع بقائه فی الحالین، این عکسش هم در تضعف، یعنی فرد کاملتر باید از بین بره و فرد ناقصتر به وجود بیاد. فاذا تحقق هذا فعلم ان لا حرکت فی الوجود، این را اگر درست دقت بکنید خواهید دید که پس وجود درش حرکتی نشده، وجودی از بین رفته، وجود دیگری اومده جاش. دیگه وقت گذشته، این چند ساعت رو بخونید تا وهمان و تنبیهان، مطلب مبهمی نداره. و صلی الله علی محمد.